بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه قبلی بحث این بود که آیا با اصل عملی مثل استصحاب عدم ازلی می شود نسبت به فرد مشکوک تعیین تکلیف کرد و استصحاب عدم عنوان مخصص بکنیم و به عام تمسک کنیم، یا استصحاب بقاء عنوان مخصص بکنیم و دیگه به عام تمسک نکنیم. گفتیم آقای آخوند رضوان الله علیه استصحاب عدم ازلی را قبول داره و آیت الله بروجردی قبول نداره. دیگران هم یا طرفدار آقای آخوندند یا طرفدار آیت الله بروجردی. آقای آخوند اینجوری میفرمود، میفرماید که ما یک عام میداریم و اون هم اینه که مثلا المرأتو تهیزو الى خمسین، زن تا 50 سالگی عادت می شود. یک خاصی هم داریم، المرأة القرشية تهیز الى 60، سادات تا 60 سال عادت می شود. وقتی که یک نفر رو شک داریم، مثلا حالا یه خانومی مادرش سیده پدرش سید نیست، آیا این خانم سید میشه یا نمیشه؟ حالا تو مردا میگن میشه میرزا، تو زنا گمانه، تو زنا زنی که مادرش سیده پدرش سیده بهش میگن بیگم، حالا مردا میگن میرزا. خب حالا این سید هست یا نیست؟ آره بیگم، بیگم. خب آیا میشه استصحاب عدم ازلی جاری کنیم؟ آقای آخوند میفرماید که اون موقعی که این زن وجود پیدا نکرده بود، اون موقع که سیدم نبود، انتصاب به قریش نداشت، نسبت به قریش نداشت. حالا که وجود پیدا کرده شک داریم سید شده است یا سید نشده، استصحاب عدم ازلی میکنیم، میگیم اون موقعی که این زن نبود سیدم نبود، حالا که وجود دارد نمیدونیم سید شد یا نه، استصحاب عدم جاری میکنیم. نتیجه اینه که پس سید نیست، پس به عام تمسک میکنیم، تا 50 سال عادت میشه نه بیشتر. مثال دیگر فرمایش آقای آخوندم اینه، یک عام میداریم میگوید که علل ید ما اخذت حتی تعدی، هر دستی زامن است، هر نوع استیلاء بر مال مردم زمان آبره. خاص هم میگوید ما علل محسنین من سبیل، ید امانی زامن نیست. حالا اگر یک یدی را شک کردیم ید امانیست یا ید غیر امانی. فرض کنید یک کسی زکات را با اینکه تو همون شهر خودشون فقیر وجود داشت، زکاتو برداشت بره یه شهر دیگر بده به فقیر. حالا که داره میره تو این راه، الان شک میکنی که این ید امانیست یا ید عدوانیست. به نظر آقای آخوند میتونیم اینجوری بگوییم اون زمانی که این شخص وجود نداشت و مالی در کار نبود، یدش ید امانی هم نبود، ید محسن نبود. حالا که موجود شده شک داریم ید امانی شده است یا نشده؟ استصحاب عدم ید امانی میکنیم، نتیجتاً این ید عدوانیست و زامنه. اینا فرمایشات آقای آخوند. حالا اینها دونه دونه یا کلمه به کلمش جای اشکال داره، هم مثال ها هم خود اصل مطلب. دونه دونه بخوایم حالا اینا رو بحث کنیم، مثلا علل ید عام می شود یا نمیشه، آیا اون میخواد ید عدوانی را بگوید یا مطلق ید را میخواد بگه؟ آیا اینجا در موارد شک قابل تمسکه یا نه؟ مشهور همین را گفتند یا نگفتند؟ از اینجور بحث حالا خیلی زیاده. حالا اینا شاید در واقع خلط مبحث باشه، آدم هی بخواد روی این جزئیات و روی این مثال ها بحث بکنه. بهترش اینه که به صورت کلی اینجوری بگیم. ببین یه مطلب اینه که آیا اصلا این عدم ازلی که تو اصول میگویند و میخوان این را استصحاب بکنند، این اولا خودش عدم است یا وجوده؟ اینکه آقای آخوند تو عبارتش میگوید ما دو تا عدم داریم، یا هر وجودی محفوف است به دو عدم. اصلا نفس این که میگیم دو تا عدم، این معلوم شد اصلا اینا عدم نیستند، و الا اگر عدم بودند دو تا نبودند. از قدیم میگفتند که در عدمستان تمایز نیست، لا میزه فی الاعدام من حیث العدم. همین که من میگویم عدم زید غیر از عدم امره، عدم وجوب غیر از عدم حرمته، این معنیش اینه که اینا وجودند نه عدم. اینا همه عدم های مضافن، و چیزی که وجود بود اون موقع حالت سابقه میخواد، ولذا اصل بحث عدم ازلی مشکل فلسفی داره. نکته دوم اینه که ما گاهی یک موضوعی داریم که بسیطه و اینو میخواییم استصحاب کنیم، یه مرتبه موضوعمون مرکبه و یه مرتبه موضوعمون مقیده. اونجایی که موضوع یک امر بسیط باشه این قابل استصحابه، این که شکی نیست، روشنه. مثلا فرض کنیم مثل صلات، مثل صیام، اینجور چیزا. اما یه مرتبه موضوع مرکب است از دو جزء، مثلا المرأة غیر القرشیه یا المرأة القرشیه، یعنی دو تا جزء داره، موضوع عبارت است از زن و قرشی بودن یا غیر قرشی بودن، یا ید و عدوان و ید و امانت، ید عدوانی ید امانی. این جاهایی که موضوع مرکبه، اگر یک جزء موضوع بل وجدان ثابت بشه و یک جزء موضوع با اصل عملی، اینم اشکالی نداره، اینجا میشه استصحاب جاری کرد. به شرط این که اون جزئی که استصحاب در او جاری می شود، اون جزء عدمی باشد نه وجودی. صورت سومم این بود که موضوع ما مقید باشه، نه مرکب بلکه مقید باشه. اونجایی که موضوع مقیده، یعنی موضوع به خاطر یک دلیلی عنوان جدید پیدا کرد. در مواردی که موضوع یک امر مقیده، هیچ استصحابی جاری نیست. اگر ما یک دلیلی داشتیم که المرأة تحیز الی خمسین، در این صورت این المرأة می شود عام، شامل سید و غیر سید هر دو می شود. وقتی که خاص میاد المرأة القرشیه تحیز الی ستین، این خاص اگر نه قیدی به عام بدهد و نه جزئی برای عام درست کنه، یعنی فقط این طوری ها، یه عام داریم و یه خاص، خاص موجب عنوان برای عام نشود، جزئی هم برای عام درست نکنه، در این صورت هیچ استصحابی جاری نیست. اما اگر که این خاص باعث بشه که عام اینجوری بشه، دارای دو جزء، المرأة تحیز الی خمسین، تبدیل بشود به المرأة غیر القرشیه تحیز و الی خمسین. اگر اینطوری بشه، اون موقع میگوییم این شخص زن بودنش بل وجدانه، غیر قرشی بودنش هم با استصحاب جاری میشه. در این صورت درسته. اما اگر که کسی بگوید خاص باعث می شود که عام عنوان پیدا بکنه، عنوانش هم عنوان تقییدی است نه ترکیبی، مثلا وقتی میگه اکرم العلماء، بعدم میگوید لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق باعث می شود که عام ما اینجوری بشه، اکرم العلماء العدول. وقتی عام بشه اکرم العلماء العدول، اینجا دیگه هیچ اصلی جاری نیست، حالت سابقه هم نداره. و در این صورت دیگه کل فرمایشات آقای آخوند مورد خدشه قرار میگیره. این نکته اول. عرض کردم حالا تک تک مثال ها رو بخوایم بحث بکنیم، خیلی از که اصلا اینجور تعبیرات توی روایات اومده یا اینا فقط فرض و بازی ذهن است، از این چیزا خیلی هستم، اینا رو دیگه صرف نظر میکنم. یک بزرگواری فرموده که استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه جاری است و حق با آقای آخونده، و یه بحث مفصلی رو مطرح کرده که در واقع بحث فلسفی است. ابتدا اومده فرموده که ما باید اصطلاحاتی رو توضیح بدیم. یکی از اصطلاحاتی که ایشون توضیح داده مسئله وجود و اینکه وجود فی نفسه و وجود فی غیره و وجود لنفسه و وجود لغیره. که خب حالا اینا را که همه اشتباه شده تو کلمات این آقایون، بعدم اومده یه توضیحی داده درباره وجود رابط و بعد اینجوری نتیجه گرفته که ما در حل بسیط رابط نمیخواهیم، در حل مرکب رابط وجود دارد و بحث ما درباره لیسه ناقصه است و در لیسه ناقصه استصحاب میکنیم عدم ازلی را و با عدم ازلی عدم رابط اثبات میشه. نتیجهش اینه که با استصحاب میشود ثابت کرد بین این زن و قرشی بودن رابطه وجود ندارد. وقتی آدم یه نوع وجودی داشت به نام وجود رابط و این یک قسم از اقسام وجود باشه، میگیم این وجود قبلا نبود، حالا شک داریم هست یا نه، استصحاب عدم جاری میشه. اینا فرمایشاتیه که بعضی آقایون فرمودن. اولا اصل این که این حرفا تو فقه و اصول اصلا جاشه یا جای این حرفا اینجا نیست، همون که آیت الله بروجردی می‌فرمودن، عبارتشو اون روز خوندم که این حرفا مال مدرسه است و بیرون مدرسه این حرفا جا نداره و فهم آیات و روایات هم مال بیرون مدرسه است نه داخل مدرسه. ببینید این حرفا رو حالا من تک تک اینا رو بخوام توضیح بدم شاید درست نباشه. اصلا وجود فی نفسه این نیست که این بزرگوار گفته، نمیدونم وجود فی غیره این چیزا نیست. اگر کسی بخواد وجود فی غیره را بفهمد، وجود فی غیره اونیه که شیخ اشراق میگفت. شیخ اشراق میگفت که وجود فی غیره اینه که یک چیزی به نحو شمول و سریان در چیز دیگری باشه. وزن در کجای دیواره؟ یعنی شما رنگ و کار نداشته باشید که کجای دیوار رنگ داره، وزن کجای دیوار هست. یا مثلا طول و عرض و عمق کجاشه، یا اینکه تو دل هر ذره ای وزن هست. اینجور چیزی را میگوین وجود فی غیره ها. این بزرگوار خیال کرده مثلا فرض همون رنگی که به دیوار هست این رنگ رو میگه، این رنگ اصلا بس عرض نیست. حالا جدای از این خلط مبحث ها به صورت کلی اینا باید بگیده. این بزرگوار بحث کرده درباره وجود رابط، بعد نتیجه گرفته ربط بین زن و قرشی بودن. اینا که اصلا ربطی به هم نداره. اون ربط زن و قرشی بودن او یک اضافه است، او یک نسبته، از مقوله عرض هم هست. و این ربطی که اینجا صحبت میشه و میخواییم ببینیم که آیا استصحاب توش جاری هست یا نیست، این ربط از مقوله وجوده. ربط به معنی وجود با ربط به معنی نسبت و اضافه، این دوتا اصلا با هم خلط شده و هیچ وقت با جریان استصحاب توی او نمیشه نتیجه گرفت که این زن سید است یا سید نیست. و صلی الله علیه.